أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إشاره شد که قصه در قرآن به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی مطرح است و علمی اسلامی است که بتوان با او احتجاج کرد و این هم سه راه دارد: یا همه خصوصیات موضوع و محمول و مبادی تصدیقی را دلیل نقلی بیان میکنند مثل در خود قرآن یا روایات بهش اشاره میشود، یا نه اینچنین نیست که همه مبادی را ادله نقلی ارائه کنند بلکه یک اصلی را دلیل نقلی ارائه می کند، استنباط و اجتهاد اون را به عهده عقل برهانی قرار می دهد بر اساس علینا الغا و نصول و علیکم و تفری، محصولش می شود علم اسلامی نظیر علم اصول. یا به حسب ظاهر هیچ کدام از صغرا و کبرا و مقدمات نقلی را دلیل نقلی بیان نمی کند، همش را عقل بوده دارد، لکن عقل الهی، عقلی که با مبادی قطعی خدا و قیامت و وحی نبوت را اثبات کرده است، چنین عقلی در چنین استنتاجی می گوید خدای سبحان این چنین کرده است و از ما هم این توقع را دارد و باید در این راه هم صرف بشود. همین که مورد احتجاج شد باعث اطاعت و عصیان، وجوب و حرمت، وعد و وعید، مدح و ذم و در نتیجه ثواب عقاب و بهشت و جهنم را به همراه داشت میشه علم اسلامی. تنها این نیست که این عالمش مسلمان است. حال درباره این قسم سوم ممکن است نیازی به توضیح دیگه داشته باشد که آیا شیمی اسلامی داریم یا نداریم و مانند اون، اما در قسم اول و دومش تردیدی نیست. قسم اولش نظیر فقه که بسیاری از مقدمات و مبادی را خود ادله نقلی به عهده دارد، مشخص علوم اسلامی، گرچه اونجا هم اجتهاد راه دارد. قسم دوم آن است که بعضی از خطوط کلی را ادله نقلی ارائه می‌کند، قسمت مهمش را عقل استنباط می‌کند، نظیر علم اصول. خب یه حدیث رفع است در حقیقت، یا یک ما کنا معذبین هست، اما این همه مسائل فراوان اصولی که در کتاب شریف براءت مطرح است از همینجا گرفته شده. یا یه لا تنقض الیقین به شک است، اما همه این مسائل عمیق اصولی که در استصحاب مطرح است از همین حدیث شریف گرفته شده. این میشه علم اسلامی که یک خط را نقل میگوید، یک کتاب را عقد میگوید. یعنی استصحاب یک کتاب است در حقیقت، نه یک رساله یا مقاله، و تمام این کتاب در باره یک خط است. براءت یک کتاب است. یه وقت است شما میگید براءت مرحوم شیخ انصاری یا براءت مرحوم آخوند، وقتی میگید براءت در اصول، وقتی میگید براءت در اصول باید آراء صاحب سایر اصولیان هم در نظر بگیرید. اگر سایر محققان اصول هرچه فرمودن درباره براءت انسان بخواد جمع بندی بکند، یک کتاب قطور خواهد بود. تو استصحاب هم همین طور است، تو سایر مسائل اصولی هم همین طور است. خب یک خطش رو قرآن میگوید یا روایت میگوید، یک کتابش را عقل میفهمد. این عقل در مدار همه این یک خط به استناد مبادی و موانی که با اون مبادی موانی مبدا ثابت شد، معاد ثابت شد، وحی و نبوت ثابت شد، بسیار از خطوط کلی ثابت شد، این میشه اسلامی. و اگر گفته شد کاربردش را شارع معین کرده است، گفت ضرر حرام است، بی جنوات مصرف کرد، اینا را مستحضری، تحریم ضرر، تحریم تعدی، تحریم ظلم، اینا جزء دستورات امضایی شارع مقدس است، نه تأسیسی. تأسیسی شارع مقدس مثل این که ما لا تعاد و صلات الا من خمس، خب یه تعبدی تأسیسی است. اما ضرر نرسانید، کسی رو مکره نکنید، بادار نکنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، اینها ارشاد به حکم عقل است. این طور نیست اگه ما دلیل نقلی نداشته باشیم بر حرمت ظلم، هیچ دلیلی نداشته باشیم بر حرمت عقل. این چنین نیست. لذا توی این مسائل میگن یدل علیه العقل و النقل و یدل علیه قبل النقل العقل. این چنین است. وقت اون نقل مؤید این عقل خواهد بود. پس بنابراین خود عقل این امور را استنباط میکنند و کاربردش هم میگوید، منتها عقل امیر و نه عقل اسیر. عقلی عقل اسلامی است که در نبرد با هوس امیرانه پیروز بشود. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که در نبرد با هوس اسیر است. اون عقل اسیر فتوای اسیرانه هم میدهد، یعنی اگر چون که بحثای اتم شناسی را موشکافی کرده پی برده، فتوای عقل اسیر ساختن بمب است، ساختن وسایل انفجاری است و تخریبی است و آدم کشی. عقل اسیر فتوای جز خواسته نفس امیر نمیدهد که اماره به سو است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اما اگر عقل امیر بود و از اسارت عقل به در آمد، این فتوای حق میدهد. این قسمت که هم بوشت باره که از تعمیر سلام الله تو نهج بلاغه دارد، همون این حرفی که من زدم، عقلو ازا خرج ان اسر الهوا. اگر عقل از اسارت در آمد، از زندان هوس در آمد، آزاد شد، باید می فهمه من چی میگم. پس این عقل میشه عقل اسلامی. میمونه محل اختلاف اون قسم سوم که اگر یه چیزی اصلا در قرآن یا در روایت نبود، خود عقل استنباط کرد، بازم اسلامیست یا نه. حق این است که این عقلی که خرج عن اثر الهوا، از اسارت هوس در آمد، این عقلم حجت شرعی است. هیچ فرق بین این عقل با صحیح زراره نیست. صحیح زراره قائم می شود به این که فرونکار را خدا این چنین کرده است، این چنین گفته است. این عقلم قائم می شود به این که فرونکار را خدا چنین کرده است و چنین می خواهد. خب اگر چیزی باعث ورود بهش یا جهنم است، باعث اطاعت و عصیان است، باعث متوزم است، باعث ثواب عقاب است، باعث وعد و وعید است، این میشه حجت شرعی. اگه حجت شرعی شد میشه اسلامی دیگر. مشکل ما این است که ما اسلام را در نقل خلاصه میکنیم و عقل را خلع اصلاح میکنیم و عقل را به بشر میدهیم و نقل را به خدای سبحان میدهیم. خیال میکنیم این درک مال خود بشر است، این درک را بشر به همراه خود داشت، در حالی که این چه نیست. فرمود بر الله و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این سرمایه است ما به شما دادیم. اونتا سرمایه را گاهی از راه محمد مسلم و زرار و مسکان و عبدالله بن سنان اینا به شما میدیم، گاهی هم رو امون و علم الانسان ما لم یعلم میدیم. هر دو حجت خداست، هیچ فرقی ندارد. اگر که اون چه بحث های اصولی با این شکل میگیرد، این نظیر همون صحیح زرار است. اگر تمام مسائل استصحاب و براءت را ما با روایات معتبر ثابت میکردیم، اصول ما اصلاحی میشود. علمی که با عدل نقلی دارم استنباط میکنیم این چه این است. اما در اون سؤالی که مطرح شد که ما دو جور یقین داریم، یه یقین عقلی داریم، یه یقین قلبی داریم. یقین قلبی باید با برهان حاصل میشود، یقین عقلی با موثقه اون حاصل میشود. اولا عقل در قبال قلب، اون قلب یقین شهودی میطلبد، اون عین الیقین است، نه یقین مفهوم حصولی. اون در کریمه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اون یقین قلبی آن است که اینجا که نشسته بهشت رو ببیند، جهنم رو ببیند، چون که عده‌ای به اینجا رسیدن مثل حارثه ماری این کارا بودن. اونو میگن یقین قلبی که در دسترس غالب ماها نیست. اما یقین عقلی یعنی یقین منطقی، یقین استدلالی. این یقین جز با برهان حاصل نخواهد شد و به دست کسی هم نیست، لذا تعبد پذیر نیست. اگر مبادیش حاصل شد، خب انسان یقین پیدا میکند. اگر مبادیش حاصل نشد، یقین پیدا نمیکند. یقین منطقی یعنی جزم منطقی، این ته تکلیف نیست. ته تکلیف چیز دیگر است که بارها اشاره شد. اون یقین منطقی اگه مبادیش حاصل نشد، هیچ ممکن نیست به انسان بگن آقا یقین پیدا کن. اگر مبادیش حاصل شد، هیچ هم ممکن نیست کسی بتواند نهی بکند، بگه دایی رو نفهم. نفهمیدن تحت تکلیف است، نه نفهمیدن. نمیتوان گفت بفهم، نمیتوان گفت نفهم. اگر چون چه مبادی حاصل شد، انسان تصدیق پیدا میکند، میفهمد. اگر مبادی حاصل نشد، برهان ناتمام بود، انسان نمیفهمد. تصدیق و تکذیب علمی، جزم منطقی، نفی و اثباتش در اختیار کسی نیست، لذا تکلیف پذیرم نیست. اما ایمان چرا؟ ایمان تحت اختیار است. یعنی انسان مطلبی را که فهمید ممکنه قبول داشته باشد، گردن بنهد، او ایمان بیاورد، ممکنه از ایمان نیاورد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید ما دو تا گره داریم. یک گره بین موضوع و محمول است که اصطلاحا در منطق از قضیه به عقد یاد میکنن. قضیه را چرا عقد میگن؟ برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. تو سم القضیه تو عقد، برای اینکه بین انعقاد الموضوع بالمحمول و انعقاد المحمول موضوعی بشمین عقد. این محور دستش دست برهان است. اگه برهان حاصل بود آدم میفهمد، و اگر برهان حاصل نشد هم نمیفهمد. اما عقیده چیزی دیگری است. عقیده آن است که انسان محصول این علم را با جان خود گره ببندد، که میشه ایمان. این فعل اختیاری است. یعنی بین نفس و بین ایمان اراده متخلل است. انسان اگه اراده کرد ایمان می آورد، اگه اراده نکرد ایمان نمی آورد. اما بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست که من میخوام بفهمم، من میخوام نفهمم. بله، انسان میتواند گوش بده یا گوش نده، مطالعه بکنه یا مطالعه نکنه، فکر بکنه یا فکر نکنه، اینا فعل است. انسان میتواند یه چیزی رو گوش نده یا یه چیزی رو گوش بده، یه چیزی رو مطالعه بکنه یه چیزی مطالعه نکنه، در زمینه یه چیزی فکر بکنه یا نکنه. اینا همه افعال است و تحت تکلیف است و اختیار است. و بین نفس و بین این افعال اراده فاصله است، جز تکلیف پذیره. اما حالا فکر کرد و مقدمات حاصل شد و صغرا و کبرا حاصل شد در این مطلب ریاضی، دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، این در اختیارش نیست. این رو میگن مضطر. مضطر به کسی میگن که در برابر امر ضروری قرار بگیره. ما در برابر امر نظری مضطر نیستی، چون باید فکر بکنیم، ممکنه فکر نکنیم. اما در برابر امر ضروری مضطریم. یعنی ما اگر یه قضایای ریاضی داشتیم، نظیر دو تا چهار تا، به این نتیجه رسیدیم که اگر این الف را در با ضرب بکنیم فرون نتیجه میدهد، حالا ضرب کردیم نتیجه هم حاصل شد، کسی دیگه نمیتونه بگه نمیخوام بفهمم. آدم میشه مضطر. به کسی میگوین مضطر که در قبال امر ضروری قرار بگیره. نتیجه ریاضی هم امر ضروریه. و اگر کسی مضطر بود در قلمرو به اضطرار تکلیف نیست. هرگز نمیشد گفت بفهم و هرگز نمیشد گفت نفهم. این عقد است به اصطلاح. اما محصول این علم رو باید به جان خود گره بزند. این عقد دوم رو بهش میگن عقیده. این میشه ایمان. این فعل نفس است. فعل اختیاری هم نفس است. قبول و نکول هم دارد، ایمان و کفر هم دارد، تکلیف پذیر هم هست. انسان یه چیزی را که فهمید کاملا ممکنه به او گردن ندهد و در برابر او هم بیسته. در جریان فرعون این طور بود. وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون گفت تو فهمیدی حق با من است، این دیگه معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات از بصائره. خب ایمان بیاد. خدای سبحانم فهمد و جهد به ها وسته غلط آن قصور. الان شما میبینید دو تا طلبه معاذالله با که در مقدمات بحث میکنن، با اینکه تو حجه سالسشون غیر از خدا کسی نیست، این با اینکه فهمید حق با رقیب اوست، بالاخره میخواد حرف خودش رو تثبیت کنه. این بعدن یه روحانی نمایش مشعومی در میاد، یه فرعونی در درون او هست. خب وقتی از اول ثابت شد که حق با رفیق توست، دیگه چرا بحث میکنی؟ اگر کسی خدا نکرده خودش در همین مقدمات خوندن نساخت، بعد هم برای خودش مشکل ایجاد میکنه هم برای دیگران.
خب آدم وقتی فهمید به جان خود گره میزند. این که شما میبینید تو بحث ها با این که برای شخص معلوم شد که حق با دیگری است، باز دارد لجاج میکند، این همینه. یعنی جهد و بها وسته غنات و انفسه، با این که در فهمیدنش تردیدی ندارد اما نمیخواد قبول بکنه. این قبول و نکول فعل نفس است. یک، بین نفس و فعل او اراده فاصله است. دو، رضای تکلیف پذیر است. سه، اما فهم فعل نفس نیست که نفس بخواد بفهمد یا نفهمد. اگر مقدمات حاصل شد یقینا میفهمد، چه بخواهد چه نخواهد. ایمان محصول یقین است، غالبا این طور است. اگر کسی یقین پیدا کرد به مطلب ایمان می آورد، مگر اینکه معاذالله در اوائل خودش نساخته باشد، در درون او یه فرعون چی بوده، بعد فرعون بزرگ شده، شیاطین الانس شده، با اینکه یقین پیدا کرد ایمان ندارد. ولی غالبا افراد صحیح النفس و سلیم النفس وقتی به چیزی یقین پیدا کردن ایمان دارد. خب اون یقین قلبی که در کتاب ها احیانا میاد، اون ناظره و لو تعلمون علم الیقینه لتربون الجحیم است که مال اوحدی از انسان هاست که نصیب ماها نیست. یقین منطقی، عقلی، حکمت و کلام، اینا خب تحصیلش خیلی سخت نیست، اینا ممکن است. این یقین و این یقین غالبا ایمان رو به همراه دارد. اما ایمان مردم اگر بخواهد ایمان واقعی باشد به یقین وابسته است. حالا این یقین را گاهی انسان با برهان به دست می آورد، گاهی از قول معصوم سلام الله به دست می آورد که به تعبیر مرحوم سعد مطلحی قول معصوم می تواند حد وسعی در برهان قرار بگیرد. یعنی حالا زراره‌ای که در خدمت معصوم سلام الله نشسته است، او اگر یه چیزی را از معصوم سلام الله بشنود مثل برهان ریاضی است. هیچ تردیدی ندارد که سخن همین است که امام فرمود. اگر بیگانه ننشسته باشه، تقیه‌ای در کار نباشه و مانند آن، یقین دارد چون صدورش که قطعی است، جهت صدورش هم که قطعی است، دلالتش هم که نص است. با این تسلیس مشکل یقین حل می شود. اما ماها که دستی از دور داریم به روایات، سند برای ما زن نیست، دلالت برای ما زن نیست، احیانا جهت صدور مشکل دارد، ما در حد تمعنینه ممکن است ایمان بیاوریم و ضعیفتر از تمعنینه مزنه. اگر مربوط به فروع دین بود خب زن خاص حجت است، بهش عمل میکنیم. و اما اگر مربوط به اصول دین بود که با این مزنه حاصل نمیشد، به دست ما نیست که ما بگم حالا زراره این چنین گفته است یا محمد بن مسلم اون چنین نقل کرده است. ما با یه مثلث ظنی روبرو هستیم، سند ظنی، صدور ظنی، جهت صدور ظنی، دلالت ظنی. ما با این ظنون متراکم چگونه جزم پیدا کنیم، چگونه گره ببندیم؟ اگر گره بستیم گره ظنی است. میگم گمان من این است که امام چنین فرموده است، در همین حد معذورم هستیم، بیش از این آخه مقدورمون نیست. ما اگر دلیلمون ظن نیست نمیتوانیم باورمون یقینی باشد که دیگه دست ما نیست. اگر اون دلیل ظنی بود ما میتوانیم بگویم گمان ما این است که وضع آسمان زمین این طوره، این ستت ایام این طوره. اگر تمعنین بخش بود که ما میگیم مطمئن نیم این چینه، و اگر یقینی بود مثل اینکه خود زراره در خدمت امام نشسته است، یا ما خبر متواتر داشتیم یا واحد محفوف به قرائن قطعی داشتیم، در همه موارد انسان جذب پیدا میکند. خب پس اسلامی بودن سه قسمت است. این قسمت سوم برای بعضی ها مشکل است، اما قسمت اول که بیان رشد در طرف درش نیست، دوم هم همینطوره. ما در بسیاری از مسائل بیش از اون مقداری که در اصول دلیل دارید، درباره مسائل سپهرشناسی، کیهانشناسی، دریاشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، معدنشناسی دلیل دارید. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملای حضور نقل میکند که وجود دوباره کعبه ابراهیم، امام کاظم سلام الله علیه از بازار مسگره عبور میکردن، کسی در خدمت حضرت بود، عرض کرد این مس چیه؟ فرمود اگه اینا قدرت میداشتن، عالمان تراش کوشش میکردن، خوب تصویه میکردن، اون ذرات نقره را از اینا جدا میکردن. این منها یه مقداری ذرات نقره داره، اگر چنانچه بررسی میکردن نقرهشون جدا میکردن. خب این نمیتواند نظیر لا تنقض الیقین به شک زمینه علوم معدن شناسا باشه. مگر این آیونی که میگن شک در مقتضی و رافع، این بحثای استصحاب و تعلیق و تنجیزی و ده ها مسائل را، اینا را از قرآن گرفتن یا از روایت؟ از هیچ جا نگرفتن، فقط از عقل گرفتن که عقل حجت باطنی خداست. منتها تو همین چارچوب شریعت عقل گرفتن، یعنی عقلی که خدا را قبول داره، قیامت قبول داره، وحی نبوت قبول داره، اسمت قبول داره، این عقل با اون مبادی که به اونها آسیبی نرسد و نرساند یه چیزایی استنباط میکنند. عقل وقتی در این فضای معطر نفس بکشد، فتوای اون میشه اسلامی. اما اگر نه، عقل اسیر هوا بود، او دو فضای آلوده نفس میکشد. او محصول کارش هم جز بمب‌سازی و کشتن و امثال داره چیز دیگری نیست. نتیجه حرف کسی که میگوید انهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا معاذ الله، چیزی هم جز تبهکاری نیست. حالا بحث‌های فراوانی هم اینجا سید الاستاد رضوان الله مطرح کردن که همه اینها رو با شما مراجعه فرمایید. از خداست، لازم نیست آیه باشد. که البته آیات الهی چون مجرای فیض خالقیتن، نورن، رحمتن، برکتن، مثل انسان کامل که به یمنهی روز قلبرا و وجودهی ثبتت الارض و السما، اون تو مسئله شفاعت، تو مسئله توسل اونا حل است. بالاخره اینها برکات فراوانی دارن که از اونجا در میان. یه وقت است یه کسی عالمن آمدن در باری سم مستوا الاسماع و هی دخانون فحص میکنن. خب همونطوری که ما کنا معذبین را محور قرار میده، ده تا قول توش در میاد، این را هم محور قرار میده، ده تا قول توش در میاد. اگر اقوال را جای دیگر گفتن، اونا انسان میاره در خدمت ثم استوى الى السماء وهي دخان، اون وقت تطبیق میده با سایر خطوط کلی، میشه زمین شناسی اسلامی، میشه معدن شناسی اسلامی، میشه آسمان شناسی و کیهان شناسی اسلامی. هر حرفی که ما در ما کنا معذبین داریم که این یک خط قرآن، یک کتاب را به ما داد، تو سایر قسمت ها همینطوره. در سوره انبیاء فرمود اولا میاد لذین السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما. این فرمود این امر روشنیست، برید تحقیق کنید ببینید اینا اول یکی بودن، بعد این ستاره ها متولد شدن، اینا از یک دیگر با دنباله یا بی دنباله بالاخره از هم جدا شدن، شدن مجموعه یک نظام. اینا یکی بودن، چرا نمیرید ببینید؟ خب این که طولانی تر از ما کن و معذبینه. اگر این آیه یک کتاب رو به همراه داشته باشه، اون کتاب میشه راه شیری شناسی اسلامی، اختر شناسی اسلامی. مشکل در اون قسم سوم است که اصلا ما دلیل نقلی نداریم. بله خب، حالا دو تا حرف هست. اینا جزء توسلیات دینه، نه جزء تعبدیات دین. شما اگر بخواهید بحث فقهی داشته باشید بله، حالا اگر بحث تفسیری داری، بحث تفسیری با یک آزمایشگاه عمیق به نتیجه رسیدید که این ستاره ها از کی و از چی متولد شدن، کاملا می توانید بگید معنای آیه اولا و ان السماوات و الارض کانتا رتقا فتقناهما اینه. بعدم اگر معلوم شد بعد از 10 قرن 20 قرن کمتر و بیشتر اشتباه کردیم، میگیم ببخشید ما اشتباه کردیم. خب در فقه مگر همینطور نیست؟ این در جریان نزهه بر سخن از اشتباه یک فقیه و دو فقیه و صد فقیه و 500 فقیه نیست. غالب فقهای اون عصر رضوان الله علیهم به استثنای محمد بصراوی، شاید یکی دو نفر دیگه، همه فقها یعنی همه، وقتی میگیم همه یعنی همه، همه فقها میگفتن به این که آب بر با افتادن این مردارها با این که ماده دارد نجس میشود و نزهش واجب است. بعد از مرحوم علامه شهید همه فقها ها برگشتن، همه یعنی همه. الان دیگه کسی فتوا نمیده به وجوب نزه بر و نجاست بر. پس یک نسلی اشتباه کرده و معذورم بوده. مصیبه اجران و للمخطئ اجران لاحظ. خب اونجا همینطور، انسان که اینجا نمیگوید انما همین است که من فهمیدم که میگه حجت بین من و بین خدا اینه، اگرم بد فهمیدم خب معذورم، منتها روشمندانه باشد، نه اینکه از راه برسه استنباط بکنه. یعنی بعضی که 30-40 سال درس خونده، در خدمت قرآن روایات بوده، مجاز است که بگوید آیه ای رو میگه، روایت ای رو میگه. در این صورت است که اگر مصیب بود لهو اجران و اگر مخطی بود لهو اجران واحد. اما از راه برسه نه در فقه راهش میدن، نه در اصول راهش میدن، نه در بحثای دیگر. توسلیات هم فراوانه، تعبدیات هم فراوانه. نه بر ما واجب است که بفهمیم که این ستاره های دنبالدار چی جور آمدن، نه اثر عملی دارد. و اما اگر خواستیم بهره برداری کنیم، الان فرض این است که شما بیش از اون مقداری که تو کوچه پس کوچه تو موتور و دوچرخه هست، تو این بالاستر شما ماهواره است. اگر به ما گفتن و عید دو لهم مستطعتون من قوه، شما سرید بزنید به این بالا، شما هم چهار تا ماهواره داشته باشید، شما هم تو کراه دیگه مسافر پیاده بکنید، با این رباطاتی که دارید وسیله فراهم کنید که از جا با خبر بشید. ما هم میتوانیم از اصول قرآنی کمک بگیریم. اون چرا که خدای سبحان بر اساس عقل به ما داده است، نگوییم از خانه پدرمون آوردید، این میراث ماست. نگوییم بشر این رو دارد و خدا اونجوری گفته است. خیر، بشر هیچی نداشت و هیچی هم ندارد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا این شمالا جنوبا و منكم من يتوفى الى ارض الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خب اگر شرق و غرب ما یا شمال جنوب ما جهل است و سهو و نسیان، این وسط ها ما چه حق داریم بگیم این بشر است که میفهمد؟ خب قبلش که اون بود، بعدش هم که اینه. اینا یه چیز علم غیب نیست که آدم نبینه، اینا چیزی که روزانه ما داره میبینیم. این کودک والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا است که روزانه داره میبینیم. این خانه سالمندان هم منکم من یتوفى الى ارض الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا است که روزانه داره میبینیم. خب اینی که شرقش جهله، غربش جهله، شمالش سهله، جنوبش نسیانه، این چی داره حالا بگه من بشرم، من چیز میفهمم، ببینم دین چی میگویه؟ نفر اون چند روزی که میفهمه حجت خداست بهش داده دیگه. و علم الانسان ما لم یعلم. این بیان نورانی است امیر است که فرمود اگر کسی آزاد بود، عقل را از قید هوس آزاد کرد، میفهمه من چی میگم. العقل اذا خرج من اثر الهوا، اگر اسارت هوس و خودخواهی به در بیاد میفهمه من چی میگم. اگر در نیامد که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، خب او اسلام و غیر اسلام نمیشناسد که. این میگه کار بشر است، بشر اینجور میگه، خدا اونجور میگه. اما اگر کسی نه، خود رو در فضای اسلامی میبینه، هیچ فرق بین فهم خود با صحیح زراره نمیبینه، میگه نوجد خداست. حالا اگه صحیح زراره اقامه شده به این که مثل ذرات نقره هم داره، این واجب تعبدی است، نه اثر عملی داره که انسان هاره این رو فهمیده نظیر نماز اول باه دور کرد نماز بخوره، این که نیست. حالا این فهم او هم مثل همونه، اگر به خدای سبحان نسبت بده میگه خدای سبحان این چنین کرده است، و عقل من هم میگوید باید راه بردش این چنین باشه. اینه که شیطان گفت من تلاش کوشش میکنم که فریغیرون خلق الله، این بخش ناظر به همین پیشرفت های باطل صنعت های روزه، احبار و رهبان کتاب تدوینی خدا را تحریف کردن. یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله فویل لئن گروه. اینا کتاب تدوینی خدا را تعریف کردن. این عالمان علم جدید کتاب تکوینی خدا را تعریف کردن. کتاب تکوینی خدا به این است که ذات اقدس اله اینها را آفریده برای لیقوم الناس بالقسط باشه. انا انزلنا الحديد فيه بحث شديد و منافع للناس باشه. این منافع للناس را کرده مزار للناس، برای بمبسازی کارگذاری کرده. این تحریف کتاب تکوین خداست. بله یغیرون خلق الله همینه، یکی از مصادیق تغییر خلقت خدا همینه. اگر کسی اسلامی بیندیشه قهرن علمش هم میتونه اسلامی باشه، منتها در اسلام تعبدیات فراوان داریم، توسلیات فراوان داریم. این همه خواصی که شما تو اطعمه و اشتبه، چون متاسفانه اطعمه و اشتبه فعلا رایج نیست که در فقه و زهان خونده بشه، این همه آثاری که برای گیاهان ذکر کردن، این نه واجب تعبدی است، نه مستحب تعبدی، نه اثر عملی دارد که صد برکت نماز بخونه. این میتواند داروهای گیاهی رو راه اندازی کنه. الان تمام بدن ما با گیاه تأمین میشه، بدن ما که با ابزار شیمی داره نمیشه، از صدر و ساقه بدن ما، غذای ما، رشد نمو به ما با گیاهان است، یعنی یا با سبزی هاست یا با لبنیات و لحوم است که از سبزی است، حالا یا بلا واسطه یا معل واسطه، بلاخره ما ایم و گیاهان، غذای ما یا برنج و گندم و امثال زارک است که گیاهی است، یا گوشت و لبنیات است که از گیاه است، فقط یک نمک است که شیمیایی است و تو بدن ما راه دارد، میگن یک سم سفید است، وگرنه بدن ما گیاهی است. این همه خواصی که برای گیاهان ذکر کردن، این میتواند داروسازی گیاهی رو راه اندازی کنه. خب اگر برم به دنبالش، از ما کنو معذبین یک کتاب در میارم، از رفع ان امتی یک کتاب در میارم، از خواص گیاهانم یک کتاب طبی در میارم، این میشه داروسازی اسلامی، گیاهشناسی اسلامی، پزشکی اسلامی. نه معنای پزشکی اسلامی اینه که بخش زنان را از مردها جدا بکنید، این وظیفه مسلمان هاست، نه طب اسلامی. دانشگاه اسلامی هم اینه، وقت این هو الاول و الاخر رو انسان در فضای همه علوم مطرح میکنه. البته این بحث دامنه دارد، در فرصت های بعدی باز خوب خواهیم کرد به خواست خدا. حالا بریم به دنبال بحث خودمون. جریان تاریخ اینطوره، دیگران هم تاریخ دارن، اسلام هم تاریخ داره، تاریخ رو قبول دارن که تاریخ اسلامی داره غیر اسلامی داره. اما در تاریخ اسلامی در هر مجموعه خدای سبحان تحقیق بکند که آغازش کجا بود، انجامش کجا بود، سر شکست چی بود، سر پیروزی چی بود، مدیر عامل و کارگردانش کیه. در تمام قصص اینطور، یه وقت از کتاب قصه و تاریخ است بدون این معارف، اون دیگه افسانه است که گفتن قصاص ها را از مسجد بیرون کنید. بعضی از ائمه مسترام دیدن قصاصی تو مسجد مشغول این گونه از افسانه سرایی، سبو دیدن از مسجد بیرون. یه وقت است نه، خدای سبحان قصه سرایی میکرد که نحنو نقص علیک، تمام داستانهای الهی احسن القصص است، نه قصه یوسف. قصه یوسف جزء قصصی است که همه اینها احسن القصص است. اصلا خدای سبحان وقتی طرز قصه سرایی خود را که بخواد ذکر کند، فبال نحنو نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص. این قصص مصدره، این منصوب است، مفعول مطلق نوعی است، یعنی نحنو نقص قصصا هو احسن. ما هر جا حرف میزنیم به بهتری وش میگیم، از آدم تا خاتم هر قصه‌ای که میگیم احسن است، از او بهتر دیگه ممکن نیست. نه احسن القصه است، احسن القصه است که نیست، این که جمع نیست، این مفرد است، مفعول مطلق نوعی است. یعنی ما قصه آدم رو گفتیم احسن القصه است، قصه نوح رو گفتیم احسن القصه است، حق است و صدق است و آموزنده است و صبر بخش، چنین چیزی میشه احسن. ما حرف باطل و یاوه و اغراق و مبالغه و پرگویی و بیجاگویی نداریم. اون چیزی که نباید بگیم فایده نداره، اون رو اصلا نمیگیم. اون چیزی که حق بود عین واقع رو میگیم بدون کم و زیاد. نحنو نقص علیک احسن قصص، یعنی قصصا هو احسن، چون همه حرفامون احسنه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، ما هر حرفی میزنیم احسن است، از این بهتر ممکن نیست. من اصدق من الله قیلا مازا بعد الحق الى الزلال یقول قوله الحق، اگر حق محض است، صدق صرف است، میشه احسن دیگه، از این بهتر چیه؟ منتها در جریان هست نوح ما الان دستمون خالیه، نمیتوانیم بگوییم به این که بین هست آدم و بین هست نو پیامبری نیامده، چون خود قرآن کریم که در سوره مکی که در سوره مدنی فبود ما قصه بخشی از انبیا را نگفتیم. در سوره مبارکه قافر که مکیست آیه 78 بود، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. خب اونا که اون طرف آب شرقن یا اون طرف آب غربن، اون طرف اقیانوس اطلسن یا اون طرف اقیانوس کبیرن، دسترسی به اونها نبود که کسی قصه اونها رو نقل کند، چون قصه را خدای سبحان نقل میکند برای نتیجه گیری، بعد به دنبالش میفهمد فسیر و فلعرز فنز رو کیف کانه بره تحقیق کنی. خب اون طرف اقیانوس کبیر که رفتن ممکن نبود، اون طرف اقیانوس اطلس که رفتن ممکن نبود. نباید گفت چطور همه انبیا خاورمیانه این، خیلی از انبیا غربی هن، خیلی از انبیا شرقی هن. هیچ جا بشر نیست که خدای سبحان او رو بی رهبر بگذارد. حرف همه انبیا اینه لقد بعثنا فی کل قریت نذیرا، چه اون طرف اقیانوس اطلس چه این طرف اقیانوس کبیر، حتما پیغمبر یا پیغمبرانی داشتن. در این سوره مبارکه مکی یعنی سوره غافر تمام قصه بعضی انبیا رو نگفتیم برای شما، البته ائمه علیهم السلام میدونن. این شما میرید مواعظ خیلی از انبیا علیه السلام به وسیله روایات حل شده است که وجود مبارکه امام صادق هم ترون پیامبر این چنین بود، ترون پیامبر این چنین گفت، ترون پیامبر این چنین کرد. این رو به وسیله وحی به پیغمبر بعد به اهل بیت علیهم السلام رسیده است. در سوره مبارکه نساء که مدنی است مشابه این آیه آمده است، آیه 164 سوره مبارکه نساء اینه. بعد از این که فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعده اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل، در آیه 164 میگوید و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خب ما دستمون خالی الان، نمیتوانیم بگوییم بین هست آدم و هست نو احدی به عنوان پیامبر نیامده، اما اون مقداری که ما داریم اینه، یعنی اون مقداری که ذات اقدس الهی در قرآن کریم بیان فرمود بعد جریان هست آدم، جریان هست نوه که مفصولاً ذکر کرده. حالا باید دید طوفان عالمی بود یا نبود، این مطلب رو با در اذهان شیبتون باشه. اگر علم به طور قطعی ثابت کرد که روز یا روزگاری نگذشت که کل زمین را آب بگیرد، در حد فرضیه نه، در حد قطع یا طمأنینه زمین شناسی، در یکی از این دو صورت یعنی برای زمین شناسان به صورت جزم ریاضی ثابت شده باشد یا در حد طمأنینه 90%، اگر این شد این می شود دلیل لبی منفصل، این را انسان از کارشناسان وام می گیره میاره در خدمت این آیه. این آیه فجرن الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر یا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اگر این ارض ظاهر در جنس بود انسان به دلیل لبی منفصل از این ظاهر صرف نظر میکند، میاد منظور از این عرض همون خاورمیانه بود، همون منطقه خودش بود، هیچ منظور ندارد. اصول انسان خونده برای همین که ما مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، قرینه لبی داریم. لبی گاهی اجماع است گاهی عقل است. همین جریان اللهم الانقنی و میت قاطبتن که مرحوم آخون رضوان الله مطرح کرد از همین قبیله. خب اگر چهار تا مؤمن هم تو بنی امیه بود که این که ملعون نیست، این رو مخصص لبی داریم یعنی عقل مقید لبی داریم که خارج میکنه. دلیل عقلی دلیل علمی خواه به صورت جزم باشد خواه به صورت طمأنینه، این مخصص لبی مقید لبی قرینه لبی است. اما اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم که کل زمین را آب گرفته، هیچ دلیلی نداریم که کل زمین یه وقتی زیر آب بود، هیچ دلیلی نداریم، در حد شواهد مقطعی داریم اما نه جذب ریاضی او را همراهی میکنه، نه طمأنینه، هیچ کدوم از اونا نیست. خب اگه یه مفسری گفت ظاهر این آیه جنس است و رب لا تزل الارض من الكافرین دیارا یا فجرن الارض فلتق الماء على امر قد قدر، یا ظاهر سوره مبارکه صافات دارد که جعلنا ذریته هم الباقی، اونه که رو زمین موندن نسل بشر رو تشکیل دادن همین ذریه است، اینو بودن دو ساکنان کشتی. و آدم این رو به ظاهرش عمل میکنند. اینجا که نمیشود گفت قرآن مخالف با علم است. این تعارض علم و دینی که از خیلی ها در آمده رو همین مشکلات است. اینا خیال کردن اونجرا که عقل فهمیده است خودشونه و دین فقط در نقل خلاصی میشود و عقل حجت شرعی نیست، داده خدا نیست به مانند تو، در حالی که عقل کار روایت میکند، تخصیص، تغییر، قرینه همه از عقل برهانی برمیآید. اگر ما دلیلی نداشتیم که کل زمین رو آب گرفته، حالا میمونه ما و تفسیر و استظهار. بعضیا ممکنه بگن بله امکان دارد ولی ظاهر الف لام الف لام عهده یه قول، بعضی میگن نه ظاهر الف لام الف لام جنسه، خب قول دیگر هر دو ممکنه درست باشه. ما دیگه برهانی نداریم برخلاف اون کسی که میگوید طوفان مقطعی بود نه عالمی، یا کسی بگوید طوفان عالمی بود نه مقطعی. خب فیه وجهانه و قولانه. الحمدلله رب العالمین.